گفت مند انقلاب اسلامی مون میگذره. اگر صادقانه بخوایم بگیم امروز موسیقی پاپ ما بنابر ظرفیت هنرمندان، سابقه موسیقای غنی که کشورمون داره، نه الزاماً در حوزه پاپ منظورمه، گستره و دامنه فرهنگ موسیقایمون در چه جایگاهی؟ آیا در شأن جامعه فرهنگی ایرانه از اون پیشتر یا خدای نکرده عقب‌تره؟
آقای خرمی، امین عزیز، من رو در مواجهه با سوال سختی قرار دادیم، به خاطر اینکه اگر بخوام صادقانه صحبت بکنم ناخواسته شاید من مجبور بشم یک نوعی، خدای نکرده به سلیقه طیف گسترده‌ای از مردم انتقاد بکنم.
بله.
خدای نکرده کسی تلقی توهین ازش بکنه، ولی واقعیت مسئله اینه که آنچه که الان به عنوان موسیقی پاپ در مملکت ما داره شنیده میشه، تولید میشه و به گوش مخاطب میرسه، فرسنگ ها با استانداردهای اولیه یک موسیقی پاپ فاصله داره. آنچه که امروزه ما به عنوان موسیقی پاپ میشناسیم، بدبختانه یا خوشبختانه هیچ سند مکتوبی هم بابت این قضیه نمیشه ارائه داد.
درسته.
جز حافظه مردم و جز حضور مردم در اماکنی که کنسرت ها برگزار میشه، الان موسیقی پاپ مملکت ما فقط مختص به سالن های کنسرت و اجراهای زنده موسیقی است.
بله.
و موفقیت موسیقی هم فقط داره با میزان فروش بلیت، زمان سولد آوت کردن یا پیش فروش کردن بلیت سنجیده میشه.
بله.
و عملا در مورد کیفیت موسیقی بزنین خیلی سریع صحبت بکنم، فرسنگ ها کیفیت موسیقی پاپ ما جز موارد محدودی با موسیقی پاپ دهه های گذشتمون فاصله داره. البته که دلایل بسیار زیادی داره، من نمیدونم که تا چه حد میتونم به این دلایل صریح اشاره بکنم.
خب بذار من پرسشم رو جوری دیگری مطرح بکنم، چون به حال این افتخار رو داشتم که در کنار شما شاگردی کردم با روحیه و نگاه داشتم. بذار سوال اینجوری بپرسم: ما چه بخواهیم چه نخواهیم، ابزارهای فرهنگی ما مانند موسیقی وظیفه فرهنگسازی رو دارن. در حوزه سینما و تئاتر، حالا به عنوان حوزه تخصصی خودم که بخوام صحبت بکنم، در آغاز دهه 70 ما با تب یا موجی به عنوان آثار کمدی مواجه شدیم که بسیاری از کارشناسان، منتقدان و برخی از مسئولان در همان زمان مدام فریاد این مسئله رو سر می‌دادن که ارائه کردن چنین آثاری که چه از نظر محتوا، چه از نظر مضمون، چه از نظر داستان و چه از نظر اصلا ماهیت هنری به نام سینما شأنیتی نداره و صرفاً برای گیشه و خنداندن داره تولید میشه، در آینده نه چندان دور باعث افت سلیقه و سطح سلیقه مردم میشه. توی همین فرسنگ‌ها فاصله‌ای که اشاره کردی، سهم هنرمندا قبل از اینکه بخوایم به مخاطبا برسیم چقدر بوده در این پایین اومدن، هی آرام آرام به قول معروف سقوط غنای موسیقی در نزد مخاطب توسط خود جامعه هنرمند؟ ببین من میدونم که در موسیقی پاپ ما تو این چند سال اخیر سرقت بوده، حاشیه‌های فراوانی بوده، برخی که دنبال شهرت بودن از طریق راه‌های نادرستی وارد شدن، همه اینها رو میدونم، ولی تا چند خود میخوام اول از سوزن به خودمون بزنیم بعد بریم سراغ جوالدوزه که بخوایم به دیگران. خود هنرمندا این وسط چقدر نقش داشتن؟ هنرمندان موسیقی پاپ،
هنرمندان اصیل موسیقی پاپ هیچ تقصیری نداشتند، جز اینکه بگم این اتفاق ناخوشایند، این خلاف آمده عادتی که در موسیقی پاپ متاسفانه روز به روز شدیدتر مثل یک سونامی اومد جلو و همه چیز رو فرا گرفت، اون هنرمندان اصیل رو گوشه نشین کرد.
بله.
عرضم به خدمت شما، یک زمانی برای ساخت یک قطعه موسیقی پاپ استودیویی لازم بود، آهنگسازی لازم بود که یک ملودی بنویسه،
درسته،
ترانه سرایی لازم بود که عرضم به خدمت شما ترانه‌ای بنویسه، الا ماشاءالله میتونم از مثلث‌های آهنگساز و خواننده و ترانه سرا براتون نام ببرم. اما امروزه ابزاری به نام دستگاه‌های دیجیتال، نرم افزارهایی مثل کیوبیس یا خیلی دستگاه‌های آهنگسازی دیگه‌ای هست که عملاً جای خلاقیت آهنگساز رو گرفته. من در گفتگویی که با یکی از دوستان عزیز آهنگسازم آقای پیروز ارجمند داشتم، میگفت یک زمانی آهنگساز ابزارش ورق نوت بود، مداد.
بله.
و پاک کن.
بله.
ملودی می‌نوشت، ملودی رو با ترانه‌سرا به قول معروف تبادل نظر میکردن. آهنگساز ترانه سرا روی اون یک ملودی یک ترانه میساخت، ضبط آزمایشی صورت میگرفت و نهایتا برای تولید 5 دقیقه قطعه موسیقی سبک پاپ، دارم میگم که با سبکای دیگه اشتباه نشه، حداقل یک 15 روز 20 روزی وقت صرف شد. اما
الان یه آلبوم توی کمتر 10 روز داره جمع میشه.
الان یک آلبوم رو در 3 روز میتونن در یک استودیوی خانگی جمع بکنن و خواننده‌ای هم که عرضم به خدمت شما روی اون میخونه، بازم میگم نه تمام خواننده ها، به زرس قاطع خدمتون عرض میکنم که صداشون اصولا صدای خوانندگی نیست. و در استودیو این صدا تیون میشه، این صدا کاملا جوست میشه به وسیله نرم افزارهای صدا برداری و آلبوم منتشر میشه. مخاطب ما هم خب از پشت پرده داستان خبر نداره، آلبوم رو میشنوه و خوشش میاد و سالهای سال منتظره که خواننده مورد علاقش رو روی استیج ببینه که نمیبینه.
بسیار سپاسگزارم. فصل نخست رو در بخش چهره هفته با محوریت تعریف موسیقی پاپ، جایگاه و شأنیت موسیقی پاپ در کشورمون و سهمی که در نازل شدن فضای موسیقی پاپ ابتدا هنرمندها داشتن با جناب آقای ایرانی نژاد مطرح کردیم. قطعا گفتگوی ما در چهره هفته ادامه خواهد داشت. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که همکاران برای این بخش تدارک دیدند. خب در بخش یادمان میخوایم حسن استفاده بکنیم از حضور جناب آقای علیرضا ایرانی‌نژاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه موسیقی و از منتقدان شناخته شده این عرصه. 29 آذر ماه مصادف بود با سالمرگ یکی از قله‌نشینان عرصه موسیقی کشورمون. اگر ما درباره موسیقی ردیفی دستگاهی، اگر راجع به موسیقی کلاسیک ایرانی، اگر راجع به سنت موسیقی در کشورمون داریم صحبت میکنیم، بیشک قدردان ستاره های درخشان این عرصه مانند زنده یاد عالی مقام ابوالحسن خان سبا هستیم. فردی که در 1281 دیده به جهان گشود و همونطور که عرض کردم در 29 آذر ماه 1336 در تهران دارفانی رو بدا گفت. برای تعریف از ابوالحسن سبا شاید میتونم همون زبر مثل زیره به کرمان بردن رو بگویم، چون هر آنچه که بگوییم شاید به قدر کوچکترین جایگاه رفیع ایشون نباشه. موسیقیدان ایرانی، آهنگساز، نوازنده سرشناس، ولی اجازه میخوام که برای اینکه بیشتر با ابوالحسن سبا و جایگاه و رویکردش آشنا بشیم، در حد چند دقیقه همینطور که عرض کردم از نظریات جناب آقای ایرانی‌نژاد استفاده بکنیم. علیرضا جان،
ازم به خدمت شما. زنده یاد سبا رو باید یکی از ستارگان آسمان موسیقی معاصر ایران است. ایشون برخلاف بسیاری از هنرمندان امروزه، ببخشید من کلن لحنم یک مقدار انتقادیه، برخلاف بسیاری از موزیسین های امروز که شاید یک سازشون هم ساز الکترونیک باشه، اصطلاحاً هنرمند مولتی اینسترومنتالیست بودند. آقای سبا تقریبا هر سازی رو در حد استادی می نواخت.
بله،
عرضم به خدمتشون. اما ویولون و ستار رو به عنوان ساز تخصصی خودش انتخاب کرد. ایشون نقش بسیار گسترده، نقش بسیار مؤثری در تربیت شاگردان اون دوره که من بهش میگم دوران طلایی هنرستان موسیقی یا مدرسه عالی موسیقی درسته. داشتن که نمونه ای از اون شاگردها رو من فقط میتونم به استاد فرهاد فخرالدینی، آقای مرحوم تجویدی، مرحوم خرم، مرحوم حسین تهرانی، مرحوم بنان، مرحوم کسایی اشاره بکنم. امین جان، واقعا یک هنرمند در طول زندگی هنری خودش شاید 2 تا آرزو داشته باشه.
درسته.
یکی از آرزوش این باشه که بتونه یک شاگردی تربیت بکنه که ادامه دهنده یا راهش باشه. مرحوم سبا شاگردانشون از تعداد انگشتان دست بیشترن، شاگردانی که واقعا اونها هم
بی‌تردید همین نام‌های مجمل اشاره کردید خودشون باز
دو نمونه مرحوم تجویدی، خرم فخرالدینی و الا ماشاءالله شاگردایی که ایشون تربیت کردن، دقیقاً میتونم بگم که بارها آقای سبا به این یک آرزوی هنرمندان رسیده با این هنرمندانی که تربیت کرده. اما چیزی که در مورد آقای سبا خیلی کم بهش اشاره شد، نقش مرحوم سبا جدای از نقش آکادمیک و تأثیری که ایشون در موسیقی آکادمیک که این مملکت داشت، کاری بود که ایشون در گردآوری و تألیف موسیقی نواحی کوهپایه های شمال ایران، موسیقی های نواحی رو که به قول معروف سینه به سینه و دهان به دهان نقل می شدن، اینا رو مکتوب کرد.
بله.
ببینید، اما متاسفانه ما یادمان ها و یادبود هامون یا به سالگرد مرگ مربوط میشه یا به سال روز تولد. کاری که آقای سبا با موسیقی نواحی شمال ما کرد رو کومیتاس وارتاپت آهنگساز ارمنی با موسیقی ارمنستان کرد، اما کومیتاس برای ارمنی ها کجاست و سبا برای ما کجا؟
درست.
سبا برای ما فقط همون در یک سالگرد مرگی یک ویژه نامه توی خبرگزاری ها یا یک برنامه ای پخش میشه و واقعا به این داستان اشاره نمیشه. آرزوی دوم هر هنرمند ساختن یک قطعه است که بتونه این قطعه بعد از خودش جاودانه بشه. من فقط دارم میگم دیلمان یا زرد ملیجه دو نمونه از کارهای ایشون، به خاطر همین هرچی بگم دیگه تلاش کلام کردم.
بی نهایت سپاسگزارم از روایت شما جناب ایرانی نژاد درباره زنده یاد ابوالحسن سبا. گوش جان بسپاریم به بخشی از هنرنمایی پنجه های استاد سبا. بخشی که شنیدید از پنجه های زنده یاد عالی مقام ابوالحسن سبا بود و قطعه‌ای که پخش شد زنگ شتر نام داشت. روح شاد، یادش گرامی و البته مسیرش پر ره رو. نه ایشون، تمامی ستارگان از دست رفته ی آسمان فرهنگ و هنر کشورمون. خب اجازه میخوام که بار دیگه برگردیم به بحث چهره هفتمون، جایی که داریم میزبانی میکنیم از جناب علیرضا ایرانی نژاد، نویسنده، پژوهشگر و منتقد موسیقی کشورمون، و بحثمون درباره آسیب شناسی موسیقی پاپ در کشورمون هست. خب در فصل دوم موسیقی میخوایم بریم سراغ یکی از علیرضا جان، درباره یکی از مفاهیمی که خودم هم نسبت بهش خیلی دغدغه ذهنی دارم. وقتی ما درباره جایگاه تهیه کننده در عرصه آثار هنری صحبت میکنیم، در حقیقت داریم با موتور محرک یا مولد اون آثار صحبت میکنیم، کسی که داره خط مش میده، در کنار خط مش دادنش خودش داره یک سواد و دانش هنری هست و البته به هنرمندی که داره کار تهیهش انجام میده ایمان فراوانی داره و میشه گفت در تک تک گامهاش همراهی میکنه. مسئله نگاه به مقوله مالی به عنوان تهیه کننده شاید جز دغدغه های پنجم، ششم، هفتم تهیه کننده های شناخته شده و جهانی باشه، اما در کشور ما به ویژه در عرصه موسیقی و سینما، این دوتا رو هم عرضم دیگه قرار میدم، چنین نیست. این نگاه من فقط به عنوان یک مخاطب در عرصه موسیقی، تخصصی تو این زمینه ندارم. در باره جایگاه تهیه کنندگان تو موسیقی پاپ ما صحبت کنم.
ببینید، در همه جای دنیا موسیقی پاپ موسیقی هستش که نگاه اقتصادی هم روش میشه.
بله.
یعنی یک محصولیست فرهنگی با نگاه که این محصول به خوبی میتونه درآمدزایی بکنه.
درسته.
به خوبی میتونه هزینه های تولید اثر رو پوشش بده و حتی بیشتر به عنوان سود بهش نگاه بکنه. عرضم به خدمت شما سبکی از موسیقی است که هزینه های برگزاری یک کنسرت رو به راحتی در میاره، بیشتر از هزینه هاش هم در میاره.
بله.
این در همه جای دنیا هست و ما نمیتونیم بگیم که نگاه اقتصادی به موسیقی پاپ نگاهی است اساساً غلط. اما آنچه که در ایران داره اتفاق میفته متاسفانه این نیست. ما در ایران موسیقی پاپ رو صرفاً به عنوان یک کالای تجاری داریم بهش نگاه میکنیم که این کالای تجاری قراره چند روز تو انبار ما بمونه. عرضم به خدمت شما بعد از اینکه از انبار در اومد، منظورم اون انبار که دارم میگم طی مراحل مجوز قانونیش و دفتر موسیقیش و این ور اون وره، عرضم به خدمت شما چقدر طول میکشه تا این محصول به بازار برسه. ماشاءالله که الان با امکان دانلودهای غیر مجاز عملاً فروش آلبوم تقریبا میتونم بگم ضرر مطلقه. پس موسیقی پاپ ما شده یک، بجز موارد اندکی، شده یک تلاش یک هفتهی ده روزی در یک استودیوی خانگی، در یک هوم استودیو. عرضم به خدمت شما هوشیاری یک تهیه کننده که من میتونم بگم بیشتر از توان و دانش تهیه کننده موسیقی قدرت و دانش برندینگ و ستاره سازی داره.
بله.
عرضم به خدمت شما و کنسرت هایی که داره برگزار میشه. شاهد مثال من این هستش که یک روزی دوتایی با هم سه تا سالن کنسرت مختلف رو از سه تا خواننده بسیار مطرح پاپ امروز ایران رو در سه تا سالن مطرح تهران بگردیم، بیایم بیرون ببینیم واقعا حالمون چطوره. ما دغدغه فرهنگی داریم.
بله.
اما مخاطب ما این دغدغه فرهنگی رو نداره. مخاطب ما ذائقه ای می‌داره و اشتهایی داره که میبایست به این ذائقه و اشتها توجه بشه. من نمیتونم هیچ ذائقه و اشتهایی رو مورد نقد قرار بدم، اما هنرمندان فراموش نکنید در همه جای دنیا در تاریخ هنر، در تاریخ هنر بدون مبدع و نهایتی، هنرمند در تاریخ هنر ارباب سلیقه اجتماعشه، هنرمند ارباب فرهنگ سازی اجتماعشه.
درست.
اما آنچه که به عنوان موسیقی پاپ ما داره اتفاق میفته واقعا فرهنگ سازیه؟
آره، سوال سختیه و پاسخ دادنش به قول تو میتونه حرکت کردن روی یک تیغ دو لبه باشه، چون به هر حال ممکنه که مخالفان فراوانی داشته باشه، ولی خب نگاه ما همونجوری که عرض کردی نگاه دغدغه من در عرصه فرهنگ است. میدونم شهاب دارابیان سوال داره، من یک سوال کوچک رو میپرسم شهاب جان، ادامه گفتگو با شما. در مبحث خوانندگان و آهنگسازانشون تو گفتگو الان هم بهش اشاره کردی، با این روی کرد اگر بخوایم موسیقی پاپ رو نگاه کنیم،
ما بعد از انقلاب اسلامی چند سال به واسطه شرایط اجتماعی ما موسیقی پاپمون کاملا در سکوت بود.
بله.
آرام آرام این فضا برای موسیقی باز شد. در شرایط این موسیقی باز شد که آهنگسازها و خواننده های اون زمان که من فکر میکنم به اواخر دهه 70 یا
بله 76 اولین آلبوم پاپ بیرون اومد،
تحت تأثیر دوران طلایی موسیقی پاپ ایران، موسیقی که اصطلاحاً ما به نام موسیقی واروژانی میشناسیم.
بله.
بودند بزرگوارانی مثل مرحوم بابک بیات متولی پرورش و عرضم به خدمت شما تولید این آثار و کشف استعدادها بودند. تا چند سال این موسیقی روند بسیار رو به رشدی داشت، آثار بسیار فاخری تولید شد، کنسرت های بسیار خوبی عرضم به خدمت شما برگزار شد و خواننده هایی که اون دوره ظهور کردن آثارشون کماکان قابل شنیدن.
بله.
من نمیدونم همینجا میتونم اسم ببرم یا نه.
بله.
عرضم به خدمت شما نمیشه منکر زیبایی آلبوم های آقای علیرضا عصار شد، نمیشه منکر زیبایی آلبوم های آقای فرمان فتلیان علل خصوص آلبوم مقیم شد، نمیشه منکر آلبوم ها و صدای خشایار اعتمادی شد.
درست.
و در انتهای این نسل اول از کشفیات مرحوم بیات کماکان حمید حامی هست و ما داریم میبینیم.
کاملا.
اما این روند به مرور وقتی که طیفی که بیشتر نگاه تجاری به داستان داشتن دیدن اه مقوله موسیقی پاپ میتونه مقوله درآمدزایی باشه، اون نگاه زیبایی شناسانه و اون نگاه دغدغه‌مدارانه آرام آرام جای خودش رو به یک نگاه کاملا تجارتی داد
متاسم.
و دیدن که خب حالا که میشه پول در آورد خب پس چرا در نیاری. من اشاره به آدم خاصی نمی کنم، اشاره من به کنسرت هایی که داره برگزار میشه، با قیمت هایی که داره فروخته میشه و اتفاق هایی که روی صحنه داره میفته، همه اینها به کنار کلامی که دهن خواننده داره در میاد،
اینجاش دیگه به شهاب دارابی هم برمیگرده.
کلامی که از خواننده داره میخونه، آیا واقعا این ترانه است؟
شهاب از ترانه سرایان خوبه کشور.
البته جز مواردی، من همیشه میگم استثنایی در همه موارد هست.
من فکر میکنم آقای ایرانی نژاد، همونجوری هم که شما اشاره کردید، ما یک جایی از مسیر خارج شدیم و اتفاقا سوال منم از شما همین بود، میخواستم اینو بپرسم که این چقدر ضربه زده. ما موسیقی پاپمون بعد از انقلاب با خشایار اعتمادی آغاز میشه و الان هم میبینیم در همین سیکلی که طی میشه اولین نفری که از موسیقی خدافظی میکنه، چند روز پیش خبرهاش بسیار پیچید، خشایار اعتمادیه. شاید من خودم داشتم بررسی میکردم چند روز پیش، با دوستان داشتیم صحبت میکردیم، اتفاقا رادیو هم یه چند روز پیش داشتم گوش میدادم، علی بحرینی عزیز داشت صحبت میکرد و خیلی نکته قشنگی رو گفت و گفتش که ما یک جایی موسیقی رو رها کردیم، یعنی موسیقی پاپ ما بعد از انقلاب شروع به فعالیت کرد، داشت جلو میرفت، یه جایی، همین جایی که شما میفرمایید، همین جایی که داشت اقتصادی میشد، یه سری ها کنار کشیدن. خشایار اعتمادی قطعا اگر اون سالها سکوت نمی کرد، من فکر میکنم امروز این اتفاقات رو ما شاهد نبودیم، اما فکر کردن با سکوتشون، با کنار رفتنشون، اوضاع درست میشه، یه دو سه سال میرن کنار و وضعیت درست میشه، تغییر پیدا میکنه. همینطور این اتفاق برای ترانه‌سرای ما افتاد. خیلی از ترانه‌سرای درجه یک ما وقتی دیدن فضای ترانه به این شکل شده کنار کشیدن، گفتن بذارید با همین ترانه‌سرای مبتدی برن جلو ببینن چه ضرری میکنن. ولی واقعیت اینه که آقای ایرانی نژاد، من فکر کنم خیلی سریع جای آدم ها تو عرصه هنر پر میشه، هیچ وقت اون خلأ به اون صورت احساس نمیشه. اینو قبول دارید شما؟
بله من کاملا این رو قبول دارم، ولی یک تفاوتی نظر من با نظر شما داره.
بفهمید.
به نظر من درسته، قبول دارم که اون چهره ها کنار کشیدن، اما 20% کنار کشیدن، 80% کنار گذاشته شدن، به خاطر اینکه اونها، شما خودتون ترانه سرایید،
بله،
آیا هنرتون رو به ثمن بخش میفروشید؟
قطعا همینطور.
من فکر میکنم حرفم رو زدم. جایی که هنرمند نیاز داره که حمایت مالی بشه، جایی که هنرمند نیاز داره یک تهیه کننده کاملا پشتش وایسه تا بتونه به کارش ادامه بده، بتونه صاحب سبک بمونه، بتونه هنرمند مؤلف بمونه، این رو من حالا اینجا نه به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان کسی که تحصیلات آکادمیک هنر هم دارم دارم میگم، یک هنرمند برای خلق نیاز به یک پشتوانه مالی داره. وقتی این پشتوانه مالی پشتش نباشه، وقتی این حمایت پشتش نباشه، شما هی آهنگ بساز بذار تو خونه، کی میخواد اینو برای شما پخش کنه؟ کی میخواد این رو به گوش مخاطب برسونه؟ اون هنرمندها دیدن که به نظر من چون من با خیلی هاشون کماکان ارتباط دارم، دیدن دیگه جاشون نیست، با دلشکستگی یک جورای آرام آرام صحنه رو،
ولی یه سری هم موندن،
یک سری هم موندن،
ولی قاطی این بازیای بازاری هم نشدن، من فکر
نشدن. و خب از همون سیکل، از ببخشید میگم سیکل، از اون کورس رقابت تجاری هم عقب هستن دیگه،
یه سریاشون ولی باز موندن، نسل دومشون شاید،
شاید، ولی عموما نتونستند خودشون رو با این رقابت تجاری تو این بازار،
یه اشاره خیلی خوبی هم داشتید آقای ایرانی نژاد، این به این مثلث موسیقی که واقعا این مثلث موسیقی جدا شده. من با استاد محمد علی شیرازی چند وقت پیش داشتم صحبت میکردم، با استاد اکبر آزاد هم یه گفتگویی داشتم در رابطه با همین مثلث موسیقی، یعنی ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز. اینو ما وقتی موسیقی برمیگردیم به چند دهه قبل رو بررسی میکنیم، میبینیم هر جا یک اتفاق مهم رخ داده، دقیقاً این مثلث شکل گرفته، یعنی یک ترانه سرای خوب، یک آهنگساز قابل قبول و یک خواننده خوش صدا. اما متاسفانه ما امروز این اتفاق رو نمی‌بینیم و حتی یه خط هم نیست چه برسه که بخوایم مثلث بگیم. یعنی خواننده اینجا داره کارشو میخونه میفرسته برای یک آهنگسازی در یک کشور دیگه، یک شهر دیگه، ترانه سرا از یک جای دیگه میفرسته و شاید این مثلثه وقتی نیست ما میبینیم که انقدر بی‌نظمی داره در موسیقی پاپمون اتفاق میفته. انقدر اتفاقات شما الان داشت نشاره میکردید اون کلامی که داره منتشر میشه، اون ترانه هایی که خونده میشه واقعا خنده داره. همین من یه خاطره بگم، یکی از دوستان خبرنگار خودمون اسم نمیبرم گفتش که من خواهرم بسیار علاقمنده که ترانه کار کنه،
بله.
یه ذره کمکش کن. بعد من با ایشون صحبت کردم، خیلی علاقمند بود که ترانه هایی که نوشته رو یک خواننده بخونه و بهش گفتم که این ترانه هم ایراد وزنی داره، ایراد قافیه داره، اینا باید رفع بشه. من به شما پیشنهاد میکنم که یه استادی رو اسم بردم، گفتم برید در کلاس های ترانه سرایی، حالا که علاقه دارید، شما استعدادش هم داری قطعا، برو در کلاس های این استاد شرکت کن تا بتونی فعالیت کنی. به فاصله فکر میکنم کمتر از 10 روز 3 تا از ترانه های همین دوستمون توسط 3 تا خواننده مطرح خونده شد و من واقعا هیچ حرفی نداشتم. من گفت دیدی تو داشتی اشتباه میکردی شب و واقعا اشتباه میکردی، میگفتی من نیاز به کلاس ندارم، من نیاز به دوره ندارم، من 3 تا از خواننده های خوب کشورمون ترانه های منو خوندم. میخوام بگم واقعا نظارتی نیست در این حوزه.
جناب میران اجرا، ما کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم، جواب شما رو بشنویم و
نه، من حرف دوست عزیزمون رو کاملا قبول دارم، نظارتی وجود نداره، اما تنها نهادی هم که میتونه بر روی این داستان نظارت داشته باشه شاید دفتر موسیقی وزارت ارشاد هست. اما با توجه به اینکه دفتر موسیقی هم، مدیر دفتر موسیقی هم بنده خدا تو یک دوراهی مونده، اگر بخواد نگاه سلبی داشته باشه، نصف بیشتر کارهایی که داره مجوز میگیره رو نباید مجوز بده، اون موقع به چیز دیگه متهم میشه. اگر این نگاه سلبی رو نداشته باشه، اتفاقی که عرضم به خدمت شما شاهدش هستیم داره میفته. به نظر من بیشتر از یک نظارت بالادستی، من یادش بخیر دوره دانشگاه استادی داشتیم، خدا رحمتش کنه، آقای حسام عادل، میگفت ای کاش هر کسی بدونه جایگاهش کجاست. وقتی بهش میگفتیم استاد یعنی چی، یعنی میگفت اول ببین جات، بعدم بذار پات. من جدای از بحث نظارت واقعا حس میکنم که اونی که داره اثر تولید میکنه بالاخره هر روز صبح یک بار خودشو تو آینه نگاه میکنه ببینه واقعا جایگاهی که داره به چه صورته. من وقت نیست دیگه،
بسیار سپاسگزارم از اینکه منت گذاشتی جناب میران نژاد، تشریف آوردی و میدونم که شاید یک قطره از اون مسائلی که باید مطرح میشد رو در این بازه زمانی نیم ساعته تونستی مطرح بکنی. گفتنی فراوان، امید این فتح بابی برای حضور و همراهیت باشه و هرچی که به جشنواره موسیقی فجر نزدیک میشیم سعی میکنیم که از شما و اساتید و کارشناسان مثل شما در این برنامه بیشتر استفاده کنیم. بسیار سپاسگزارم از حضور جناب ایرانی.
ممنونم از اینکه منو دعوت کردید.
مانا باشی به مهر،
سلامت باشی.
خداحافظ شما. از شما خداحافظی میکنم. در بخش چهره هفته گفتگوی من، امین خرمی و شهاب دارابیان رو با جناب آقای علیرضا ایرانی نژاد، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و مدرس عرصه موسیقی، درباره آسیب شناسی حوزه موسیقی پاپ شنید. به پلک برهم زدنی 60 دقیقه از برنامه تقاطع فرهنگ رو پشت سر گذاشتیم. امید آنچه که تا این لحظه خدمتون تقدیم شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و دو گام تا پایان برنامه